أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدلال شده بر بطلان بیع فضولی به آیات و روایات. از آیات به این آیه شریف استدلال شده است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، و به این تقریب استدلال شده است که گفتند ظاهر آیه حصر سبب جواز اکل است به تجارت عن تراض من الملاک، خطاب به ملاک هست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. سبب جواز اکل فقط تجارت عن تراض هست از ملاک. بیع فضولی تجارت ناشیه از ترازی ملاک نیست. اول تجارت واقع میشه توسط فضولی، بعدن ترازی ملاک لاحق میشه به آن. پس تجارت ناشئه ان تراز من الملاک نیست، و لذا مقتضای آیه عدم نفوذ بیع فضولی است و اطلاق دارد سواء اجاز المالک و بعد ذلک ام لا. و همینطور استدلال شده به عده‌ای از روایات که عمده اونها روایاتی است که می‌فرماید لا تبع ما لیس عندک، مثل معتبره سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع و ان بیعین فی بیع و ان بیع ما لیس اندک و ان ربح ما لم یزمن. فقه الحدیث این روایت رو ما قبلا در یک جایی بحث کردیم. فعلا به این فقره و ان بیع ما لیس اندک کار داریم. گفته میشه که اطلاق این روایت میگه بیع ما لیس اندک نافذ نیست، نهی دارد. چجور؟ نه النبی عن بیع الغرر، اطلاق داشت، میگفت بیع الغرر نافذ نیست ولو ارتفع الغرر و بعد البیع. بیع ما لیس اندک هم نافذ نیست، که یکی از مصادیق آن بیع الفضولی هست نسبت به مال غیر، باع ما لیس اندک. این بیع ما لیس اندک نهی دارد، یعنی ارشاد هست نهی در معاملات به فساد آن. پس این بیع ما لیس عنده فاسدون مطلقا ولو اجاز المالکو بعد از ذلک. سند این روایت هم تمام هست، چون سلیمان ابن صالح همون سلیمان ابن صالح جساس هست، ولو سلیمان ابن صالح های دیگر داریم، اما اونی که معروفه و صاحب کتابه همین سلیمان ابن صالح جساسه که نجاشی گفته کوفی یون ثقه. تقریب استدلال اینه که اطلاق داره نه النبی و ان بی ما لیس اندک، اطلاق داره. اون کسی که استدلال میکنه در جواب شما خواهد گفت که انصراف منشأ میخواد، لا تبع ما لیس اندک هم شامل کسی میشود که با اعمال الغیر لنفسه، هم شامل جایی میشود که با اعمال الغیر ان بنیت ذالک الغیر ان مالکه. و همینطور صحیحه صفار جلد 17 وسائل صفحه 339 در توقیع امام عسکری علیه السلام آمده لا یجوز بیع ما لیس یملک، خب گفته میشه که نافذ نیست بیع ما لیس یملک ولو لحقه اجازت المالک. و همینطور استدلال شده به موثقه سماعه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، گفته میشه که خب در بیع فضولی بی ناشی از طیب نفس مالک نبوده و لذا لا یحل مال امرئ مسلم، چون این بی ان به طیبت نفس مالک نبود ولو بعدن مالک اجازه کرد. این استدلال ها تمام نیست. اولا ما یک جواب کلی میدیم، میگیم که کسانی که برای تصحیح بیع فضولی دلیل خاص اقامه کردن، مثل ما تمسک کردیم به صحیحه محمد ابن قیس و یا الغاء خصوصیت از ادله نکاح عبد بدون اذن مولا که می شود مدلول التزامی خطاب خاص، که مدلول التزامی خطاب خاص این است که بیع الفضولیه نافذون، یا مدلول مطابقی صحیحه محمد ابن قیس این بود که بیع الفضولیه بعد اجازت المالک نافذون، میشه مخصص جمیع این عمومات و اطلاقات بر فرض تمام باشد اطلاق این ادله‌ای که مطرح شد مخصص دارد صحیحه محمد ابن قیس و مدلول التزامی صحت نکاح عبد بدون اذن مولا اذا رضی المولا بعد از آنک. اگر کسی گفت ما صحیحه محمد ابن قیس رو با اون متن غریب و عجیب نمیتوانیم بپذیریم، عقلا به همچو خبر مشتمل بر مطالب غریبه اعتماد نمی کنم و راجع به نکاح العبد بدون اذن مولا هم گفت احتمال خصوصیت هست چون عبد تزوج لنفسه، مولا راضی نبود بعدن راضی شد، نمی شود تعدی کرد به بیع و نکاح فضولی که مربوط به تصرف در مال غیر است یا تزویج غیر است. تنها دلیل بر صحت عقد فضولی عمومات بود، مثل عموم اوفو بالعقود. این ادله خاصه رو یا اشکال در دلالت کردیم یا اشکال در سند آن، مثل روایت عروه بارقی که هم اشکال سندی کردیم هم اشکال دلالی. عموم اوفو بالعقود، عموم اوفو بالعقود دلیل بر صحت بیع فضولی بود و سیره عقلائیه. میخواییم ببینیم آیا این ادله میتونن تقیید بزنن عموم اوفو بالعقود رو و یا رد بکنن از سیره عقلائیه یا نه. خب ممکن است کسی بگوید که حالا باید بحث کنیم، به نظر ما اگر این روایات اطلاق هم داشته باشه و یا آیه شریف اطلاق داشته باشه و اقتضا کنه که بیع فضولی نافذ نیست حتی بعد اجازت المالک، ما طبق ارتکاز عقلا که بیع فضولی رو بعد از اجازه مالک نافذ میدونن، معتقدیم که ارتکاز عقلا مقیده و موجب انصراف این اطلاقات خواهد بود. ما خودمون عقیدمون اینه. حالا باید بحث کنیم ببینیم بالاخره از جهت فنی چه جوابی باید برای اطلاق آیه تجارت انتراز یا اطلاق این روایات پیدا. راجع به آیه تجارت انتراز، مرحوم شیخ اینجور جواب داده، فرموده که اولا مفهوم نداره این آیه، چون استثناء در اون منقطعه، استثناء منقطع مفهوم نداره. ما جاء عن القوم الا همارن نمیگه بقرشون نیومد، نه، ما جاء عن القوم الا همارن، اما شطورشون چطور؟ حالا شطورشون اون ممکنه اومده باشه، عنایت داشته بگه ما جاء عن القوم الا همارن که بگه اینها خلاصه از همارم فرض کنید کم فهمتر هستن، همارشون آمد ولی خودشون نیامدن. حالا به هر حال نکته ممکنه داشته باشه ذکر همار، اما مفهوم نداره ما جاء عن القوم الا همارن، اما جملشون فرسشون اونها نیومدن، اینها همچون مفهومی نداره. استثناء منقطع مفهوم نداره، میگه که اکل مال به باطل نکنید ولیکن اکل مال به تجارت انترازن بکنید، اما اکل مال به تجارت فضولیت اجازه المالک حکمش چیه؟ آیه بیان نمی کنه، ساکته. حالا چون علت این که میگن استثناء منقطعه، چون تجارتا انتراز مصداق اکل مال بالباطل نیست، استثناء متصل در جایی است که مستثنا فردی از مستثنا من باشه. مرحوم شیخ فرموده ممکنه شما بگید ما به مفهوم وصف تمسک میکنیم، تجارتن انترازن، تجارتن ناشعتن انترازن من کن. ایشون جواب داده فرموده که ما اصلا مفهوم وصف رو قبول نداریم در کل. حالا لازم نیست که مفهوم وصف رو مفهوم فل جملش رو هم قبول نکنیم. نه، ممکن است ما مفهوم وصف رو فل جمله قبول کنیم، مفهوم بل جملش رو قبول نداریم. مفهوم فل جمله میگه تجارتاً انتراز، وقتی ما گفتیم سبب جواز اکله، پس معلوم میشه مطلق تجارت سبب جواز اکل نیست. هم حرف درستیه، چون تجارت لا ان تراز من المالک بل ان اکراه او عدم لحوق اجازت، اونا سبب جواز اکل نیست دیگه. ان تراز میگه مطلق تجارت سبب جواز اکل نیست، و اینا هم حرف درستیه. تجارت هایی بر اساس اکراه مالک، که مالک رو اکراه کردن، تجارت هایی که فضولی است و مالک بعدن هم اجازه نمیکنه، اینا حرام، انسان به سبب این تجارت مال مردم رو بخوره. و مفهوم فل جمله وصف همین مقدار بیشتر اقتضا نمیکنه. مفهوم بل جمله که ما قبول نداریم برای وصف، که تجارتا انترازن بگی آقا اگر تجارتا ناشئتا انترازن نبود، به طور مطلق ما حکم میکنیم که این باطل است، همچون مفهومی نداریم وصف. ایشون میگه برفرض ما قائل میشدیم به مفهوم وصف، در جایی بود که قید غالب نباشه. انترازن قید غالبه، غالب تجارت ها انترازنه. بعد ایشون فرموده جواب دیگری که ما میتونیم از این آیه بدیم اینه که بگیم آقا تا مالک عجز تو نگه، مخاطب به آیه نیست. چرا؟ برای اینکه آیه خطاب به ملاکه، آیه خطابش به ملاکه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. قبل از اجازه مالک اصلا مخاطب نیست مالک به این خطاب، بعد از اجازه خب وقتی میخواد خطاب متوجه به ملاک باشه، خب تجارتا انترازن من المالک هست. موقعی که انتساب پیدا میکنه تجارت به مالک که بعد از اجازه مالکه، اون وقت انترازن من المالک هست. بله، این که افراد بخواهند فرض کنید با قمار اموال یکدیگر را تملک کنند، بخواهند با اکراه بر بیع اموال یکدیگر را تملک کنند، بخواهند با غصب اموال یکدیگر را تملک کنند، اینها مشمول آیه. و جواب آخری که مرحوم شیخ میده اینه که میگه اصلا ممکنه بگیم انترازن خبرون بعد خبر. در آیه تجارتن انتراز دو احتمال هست، یکی این که بگیم قیدون تجارتون مقیده به کونهی انترازه، احتمال دوم اینه که بگیم خبرون بعد خبر، الا انتکون تجارتن او تکون انتراز من کن، خبر بعد از خبر باشه. خبر بعد از خبر اینه دیگه، خبر بعد از خبر اینه که میگه که اموالتون رو بین خودتون نخورید مگر به سبب تجارت و از روی ترازی، یعنی از یکی از این دو. مثل این مونه که بگه الا ان تکون تجارتن و هبتن من کن. حالا بالاخره برابر این که خبر بعد الخبر باشه، دیگه قید تجارت نیست که بگه تجارتن ناشعتن انترازن من کن. عمده اینه که اکل مال در طول ترازی باشه، نه تجارت در طول ترازی باشه. تا بگید آقا بیع فضولی که در طول ترازی مالک نبود، نه، اکل مال در طول ترازی مالک باشه. خب اکل مال در طول ترازی هست دیگه، بعد از اجازه مالک ما میخواییم تصرف کنیم در مال او. این محصل فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم آقای خویی فرموده است که این که مرحوم شیخ فرمود که استثناء در آیه منقطع هست و لذا مفهوم نداره ناتمامه، سه اشکال وارد کرده ایشون در مصباح الفقاهه. سه اشکال به این مطلب وارد میکن. اشکال اول صفحه 79 مصباح الفقاهه جلد 4. اشکال اول اینه که فرموده اصلا استثناء منقطع در عالم ما نداریم. غلطون محض. صحیح شما بگید ما رأیت عالما الا جاهلا، صحیحه، قطعا صحیح نیست. ما رأیت عالما الا جاهلا. استثناء منقطع که میگن در جایی است که مستثنامن یک معنای ادعایی موسع براش لحاظ میشه. مثلا میگه ما رأیت العلماء الا اولادهم. وقتی میگه العلماء، اعم از علماء و من یرتبط بهم، من ندیدم علماء را در این سفر مگر اولادشان را. خب این علماء یعنی علماء و من یتعلق بهم را من ندیدم مگر اولادشان را. ولذا ما استثناء منقطع نداریم. غلط استثناء منقطع. باید معنای مستثنامن رو موسع فرض کنیم که شامل این مستثنامن بشه و بعد او را استثناء بکنیم. پس نگویید که استثناء چون منقطع است مفید حصر نیست. اشکال دوم فرموده است گیرم استثناء منقطع، استثناء منقطع صحیح باشه. استثناء منقطع در جاییه که مستثنا من مذکور در کلام باشه. استثناء منقطع عرض شود خدمتتون که با حذف مستثنا من ما نداریم. چرا؟ برای اینکه شما میگید ما رأیتو الا اولاد العلماء، لزومی نداره که شما در مستثنامنتون العلماء قرار بدید. مستثنامن وقتی ذکر میشه بعد مستثنایی را بیان میکنن که از افراد اونیست، میشه مستثنای منقطع. وقتی مستثنامن ذکر نشد، بله، مستثنامن وقتی ذکر نشد، خب مستثنامن یک معنای عمی میشه که مستثنا دیگه منقطع نخواهد بود. ما جاءنی الا همار القوم. خب برای چی ما جاءن القوم در تقدیر بگیریم؟ نه، ما جاءنی الا همار القوم یعنی ما جاءنی احدون، احدم به معنای اعم از انسان و عرصه و خدمتون که دابه. ما جاءنی احدون الا همارون خون، این یه استثنای منقطع نمیشه. و در آیه از اون الفاظی که در آیه ذکر شده که نمیشه استثنا کرد تجارتن انتراز را، از اکل بخواید استثنا کنی؟ از چی میخواید استثنا کنی؟ خب پس این دلیل میشه که در آیه مستثنا منهتون مقدره، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب فانها باطلتون الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، میشه استثناء متصل. لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب فانها فان تلک الاسباب باطلتون الا التجاره عن تراض، چون تجارتا عن تراض سببه و در آیه که سبب ذکر نشده، سبب رو باید در تقدیر بگیریم، میشه با این بیانی که کردیم استثناء متصل. اشکال سومی که ایشون کرده اینه که آقا استثناء اصلا منقطع، هم صحیح هست هم در آیه استثناء منقطع هست، دیگه دست از سر ما برمیداری؟ استثناء منقطع، ولی باز ظاهر آیه تحدیده در مقام بیان اسباب جواز اکل، ظهور داره در این که اگر سبب آخریم بود برای جواز اکل او را ذکر میکرد و در حالی که اکتفا کرد به همین سبب تجارتن انتراز، پس تنها وجهی که میشه در رابطه با این آیه ذکر کرد همینه که بگیم آقا تجارتن انتراز بعد از انتصاب به مالک، خب قبل از این که به فضولی بگه عجزتو که منتسب نیست به اون، بعد از این که مالک در بیع فضولی بگه عجزتو که منتسب نیست تجارت به اون، بعد از این که مالک گفت عجزتو، اون وقتی که منتسب میشه به مالک انترازنم هست. تجارتن مستندتن الالمالک انتراز المالک دیگه، وقتی گفت عجزتو که زور نبود بالای سرش، به اختیار خودش گفت عجزتو. این فرمایش های خوی ناتمامه، اما راجع به اون اشکال اولیشون که استثناء منقطع اصلا غلطه ما تعجب میکنیم. خب ایشون که مفسر قرآن بود، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، بله، الا سلاما الا قیلا سلاما سلاما. چجور ما یک معنای موسع برای لغو و تأثیم در نظر بگیریم که شامل سلام کردن بشه؟ خب باید گنجایش داشته باشه. حالا ما رأیت العلماء الا اولادهم، خب میگید علماء یعنی خانواده علماء، خب اما آیه شریفه که میفرماید که اهل بهشت سخنان بیهوده و گناه نمیشنوند مگر سلام، آخه این سخنان بیهوده رو ما چه معنایی بکنیم که بتونه شامل سلام کردن که از مستحباته بشه؟ مثلا عرفیت نداره. بگیم سخن بیهوده، یعنی سخن، هر سخنی مرادمون از سخن بیهوده هر سخنی است، این عرفیه بابا. سلامن سلاما عرض شود خدمتتون که شما مسلم سلام کردن مصداق کلام لغو و یا تعصیم نیست، حتی با ادعا، حتی با ادعا. یا در خود آیه تجارتا انتراز شما هرچی ادعا بکنید، آخه دیگه من که نمیتونم ادعا بکنم که عالم مرادم اعم است از عالم و جاهل. عالم یعنی انسان. خب اگر میتونستم یه ادعا رو بکنم، پس چرا آقای خویی فرمود ما رأیت عالما الا جاهلا؟ غلطه. خب اونجا میگفتیم ما مرادمون از عالم مطلق انسانه. خب آقای خویی چرا اون مثال رو گفت؟ چون دید گنجایش نداره از عالم اراده بکنیم انسان رو. خب در آیه شریف هم گنجایش نداره که از باطل اراده کنیم مطلق سبب را، اما از سبب حق و باطل گنجایش نداره که. میدونم بالاخره مستثنامن در آیه چیه؟ لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. آیه که میگه لغو و تأثیم نمیشنوند مگر سلام. خب استثناء منقطع، استثناء منقطع درسته، همه جا نیست، باید یک تناسبی باشه، یک دفع دخل مقدری باشه، یا یک تأکیدی باشه، یک تناسبی، حالا یا تناسب دفع دخل مقدر یا تناسب تأکیدی. تناسب تأکیدی مثل اون ما جاءنی القوم الا همارن، اون تناسب تأکیدی داره، میخواد بگه آقا اگر یک نفر از اینها هم می اومد دیدنم او رو استثنا می زدم، ولی بدونید گشتم هیچ کسی پیدا نکردم از این قوم که بتونم او را استثنا بکنم، مجبور شدم همارشون رو استثنا بکنم. این تأکیده دیگه، میگن تناسب تأکیدی یا تناسب دفع دخل مقدر، مثل آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، تناسب دفع دخل مقدر داره که شما که راه تجارتا عن تراض براتون بازه، ما رو که ممنوع نکردیم، یعنی کسی بیاد بگه پس چجور زندگی بکنیم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یکی بگه پس چجور زندگی بکنیم، از گرسنگی بمیریم؟ هر کاری میکنیم میگید این باطل است نکن، جنگ میکنیم برای غارت اموال میگید نکن، قماربازی میکنیم نکن، هر کاری میکنیم میگی نکن. خدا در کنارش فرموده بابا نه، تجارت انتراز بکن، دفع دخل مقدر کرد، تناسب میخواییم. اما اشکال دوم ایشان که فرمود که مستثنامن در استثناء منقطع باید ذکر شده باشه، تناسب دفع دخل مقدر که مردم بگویند که پس شما ما رو نهی میکنی از اکل اموال ناس بالباطل، پس چطور زندگی بکنی؟ بله؟ اون حالا اون آیه رو که ما بررسی نمی کنیم، اون بعید نیست تناسب تأکیدی باشه، مثل همون ما جا ان القوم الا همارن، لا یسمعون فیها لغوان، هیچ لغوی در از اینها شنیده نمیشه، یعنی اگر یک لغوی، مثلا لغو فرض کنید لغو جوک، مثلا جوک لغو، بله نه میگم فعل لغو، کار بیهوده کردن یا سخن بیهوده گفتن یا سخنهای بیهوده انواعی داره دیگه، یه انواعش شوخی های بیهوده است. ممکن بود که اگر نمیگفت الا قیلا سلاما سلاما، ما بگیم خب لا یسمعون فیها لغوا الا، حالا این لغو هایی که نوع مؤمنین به اون مبتلا هستن، لغو هایی که میشینن جوک برای هم تعریف میکنن تا نصف شب عرض وقتشون رو میگذنونن. الا قیلا سلاما سلاما یعنی میگه هیچ استثنایی ندارد، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، بلا استثناء. ولذا ما مجبور شدیم برای استثناء بریم بگیم الا قیلا سلاما سلاما، از خود لغو و تأثیم استثنایی پیدا نکردیم، میشه تناسب تأکیدی. خب اما اشکال دوم مرحوم آقای خویی که فرمود مستثنا من ذکر نشده، و جناب آقای خویی مستثنا منه منقطع، خب لفظ باطله دیگه. خب شما در آیه لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما مستثنا منه منقطعتون چیه؟ لغو و تأثیم. اینجا مستثنا منه منقطعتون باطل، اکل مال به باطل نکنید مگر اینکه تجارتا انترازن باشه، مستثامن ذکر شده باطل. و اما اشکال سوم شما که فرمودید که اگر مستثنای منقطع هم باشه باز ظهور در تهدید داره، هذا اول الکلام، کجا ظهور در تهدید داره آخه؟ اما اگر ایشون اطمینان شخصی داره، اطمینان شخصی ایشون برای خودشون حجت، اگر قرینه‌ای بوده بر این اطمینان، قرینه‌شو خوب بودشون ذکر میکرد. آیه میگه اکل مال اکل نخورید اموالتون رو بین خودتون به باطل مگر اینکه تجارتا انتراز باشد، یعنی و بخورید هر سبت خدمتتون که اموالتون رو به سبب تجارت انترازه. حالا فرد متعارف رو برای تحصیل درآمد که تجارت انترازه رو بیان کرده، فردهای غیر متعارف رو بیان نکرده، کجا ظهور داره در این که تمام افراد سبب جواز اکل رو من بیان میکنم؟ تو همون لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، یعنی ذکر خدا نمیگن؟ اهل بیش ذکر خدا نمیگن؟ فقط یه سره به هم دیگه میگن سلام سلام. بابا مؤمن تازه رسیده رفته به لقاء الله، رسیده اونجا ذکر خدا نمیگه؟ این که میخواد یک فردی رو ذکر کنه به عنوان استثناء منقطع، حالا یا به خاطر متعارف بودن یا به خاطر تأکید، ولذا هیچ ظهوری نداره استثناء منقطع در تهدید. ما جاء عن القوم الا همارن، این هیچ کدوم از مردم این ده نیومدن دیدن من مگر همارشون، یعنی میخواد بگه گربه شون هم نیومد؟ حالا شاید گربه شون هم اومده، ظهور در تهدید نداره. خب و انصافا اینی که ایشون میگه استثناء متصله خیلی غیر عرفیه، تقدیر میگیره لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب فانها باطله الا ان تكون تجاره ان تراض منكم. تا این آقایون اینجور نگفته بودن واقعا ما اینجور میفهمیدیم، عرف اینجور میفهمید، از اینها اینجور معنایی رو به ذهنش خطور میکرد آمده، ظاهر آیه استثناء منقطع. اما جواب دومی که جواب، اما جوابی که خود آقای خویی دادن که تجارتا انتراز منکم بعد از اجازه مالک مصداق پیدا میکنه، این درست نیست. ظاهر تجارتا انتراز اینه که تجارتا تنشأ انتراز منکم، به یک ماه قبل بود، اجازه مالک امروزه، سر میکنه بیع اون انرز المالک، بیع اون ناش اون انرز المالک، قطعا سر نمیکنه. بیع اون بقاعا اجتمع معرض المالک. پس بهترین جواب همون جواب مرحوم شیخه که استثناء منقطعه و ظهور در مفهوم نداره. مورد غالب رو گفتم که تجارتا انتراز بوده، بر فرضم اطلاق داشته باشه ارتکاز عقلا بر نفوذ بیع فضولی بعد اجازت المالک و عدم خصوصیت تقارن رضا به تجارت، این ارتکاز عقلا موجب انصراف آیه میشه از ابطال بیع فضولی. اما روایات انشاءالله فردا.